رادیو فرداست.
هشت بامداد. قبل از اینکه بریم سراغ خبرها، من بگم که برای تمام اونهایی که امروز رفتن و سر جلسه کنکور حاضر شدن، از صمیم قلب آرزوی پیروزی میکنیم و امیدواریم اونهایی که روز جمعه دارن میرن با شنیدن برنامه صبحانه با خبر انرژی بهتر و مضاعفتری گرفته باشن. با شنیدن گفتگویی هم که با فرامرز اصلانی داشتیم و آهنگ قشنگی هم که از فرامرز اصلانی شنیدیم، آماده بشین که قشنگ امروز رو به هر حال میخواین درس بخونین، میخواین استراحت کنید که فردا برین کنکور رو بدید، خلاصه بتونید موفق از این آزمون و سربلند از این آزمون بیرون بیاین. اما بریم سراغ خبرها با شاهین بشیری.
بله، صبح بخیر، سلام. و واقعا یاد اون زمانی که میرفتیم کنکور میدادیم بخیر.
واقعا و بعد واقعا آرزو کنیم برای همه اونایی که رفتن امروز.
بله، امیدواریم همشون موفق باشن. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی به طرح اینترنت چمدانی گفت که حکومت ایران راهکار مقابله با این طرح آمریکایی را در اختیار دارد. طرح موسوم به اینترنت چمدانی یا اینترنت سیار، دسترسی آزاد به اینترنت از طریق ماهواره بدون نیاز به اتصال به خطوط تلفن را در اختیار افراد قرار خواهد داد. دولت آمریکا اعلام کرد نیروی انتظامی ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است. دولت آمریکا همچنین شمار دیگری از افراد شاغل در سازمان‌های امنیتی سوریه، از جمله ژنرال جمیل حسن رئیس دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرده است. طالبان افغانستان دو روزنامه‌نگار فرانسوی و مترجم آنها را پس از 18 ماه اسارت آزاد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تایید این خبر گفته است که خبرنگاران مذکور تا ساعاتی دیگر وارد فرانسه می‌شوند. این دو روزنامه‌نگار که برای شبکه 3 تلویزیون دولتی فرانسه کار می‌کردند، در دسامبر 2009 میلادی ربوده شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وضعیت جسمانی این دو خبرنگار و مترجم آنها مناسب توصیف شده است. نمایندگان پارلمان یونان به برنامه جدید ریاضت اقتصادی این کشور رأی مثبت دادند. روز چهارشنبه در حالی بیش از نیمی از 300 نماینده پارلمان یونان به این لایحه جنجالی رأی مثبت دادند که بسیاری از مردم معترض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در بیرون از پارلمان تجمع کرده و تعدادی از آنها با پلیس درگیر شده بودند. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول پیش از پرداخت تسهیلات مالی به یونان برای باز پرداخت بدهی‌های سنگین این کشور، خواهان روشن شدن برنامه‌ها و تدابیر دولت در این زمینه شده بودند. گروهی از ستاره‌شناسان اروپایی اعلام کردند که دورترین و کهنسال‌ترین اخترنما را کشف کردند. این اخترنما در ردیف درخشان‌ترین جرم آسمانی در نوع خود محسوب می‌شود. گمان می‌رود اخترنماها توسط ابر سیاه‌چاله‌ها ایجاد می‌شوند. این اجرام آسمانی به حدی درخشانند که این امکان را به ستاره‌شناسان می‌دهند تا بتوانند وضعیت کهکشان را از هنگام تولد آن در پی انفجار بزرگ یا بیگ بنگ در 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش ردیابی کنند. مجلس شورای اسلامی با ادغام 5 وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل 2 وزارت جدید موافقت کرد. در جلسه دیروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار شد 3 وزارت کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شود. همچنین مقرر شد که 2 وزارت صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. بنابر مصوبه مجلس، دولت ایران موظف است از حجم دستگاه‌های اجرایی بکاهد و تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارت کاهش دهد. و خبر آخر این که غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان میگوید پرونده حادثه خمینی شهر 16 متهم دارد که 8 نفر از آنها دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت 8 متهم دستگیر شده پرونده خمینی شهر سابقه شرارت، آدمربایی، تجاوز به عنف و همچنین مسئولیت کیفری دارند.
سپاسگزارم شاهین. اما بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری. کنکور سراسری سال 1390 از امروز کلید خورد. 1,200,000 نفر شرکت کننده و در نهایت حدود 500,000 نفر به دانشگاه ها راه پیدا میکنند. اینترنت در چمدان، در این باره بیشتر خواهید شنید از زبان ساشا مینراد، مسئول این طرح. به نیمه آخر خوش اومدید. کنکور سراسری سال 90، ابتدای نیمه آخر هم گفتم، آینی که همه ساله انجام میشه و امسال هم در دو روز، پنجشنبه و جمعه، یعنی امروز و فردا برگزار میشه و نزدیک به 1,200,000 نفر شرکت کننده هم در این آزمون حضور دارن که از این میان 60%شون زنها هستند و قراره که حدود 500,000 نفر به دانشگاه ها را پیدا کنند. فهیمه خضر حیدری گفتگوی رو انجام داده با حسین قاضیان، جامعه شناس مهمان دانشگاه سیراکیوز نیویورک، و از آقای قاضیان پرسیده چرا کنکور تا این حد در ایران مهمه و تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده.
دلیل ابتدایش اینه که تعداد زیادی هر سال در کنکور شرکت میکنن، بنابراین وقتی بالای 1,000,000 شرکت میکنن، دست کم معلومه که حدودا بیش از 1,000,000 یا 1,000,000 خانوار درگیرن به طور مستقیم با این موضوع و بنابراین یه مسئله مهم اجتماعی خواهند شد. وقتی تیراژ یه موضوعی در جامعه بالا میره، اون مسئله به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشه.
آیه قاضیان، من عذرخواهی میکنم، اگه اجازه بدید همینجا برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه، من با تکیه بر این آمار از شما این سوالو بپرسم. در سال 84 آماری که اعلام شده میگه که 28% از فارغ التحصیلان دبیرستان‌ها در ایران اقدام میکنن برای شرکت در کنکور، در صورتی که آمار این اقدام در کشورهای اتحادیه اروپا زیر 5%. چرا این همه مردم و جوانان به خصوص علاقمند هستن که در کنکور شرکت بکنن، وارد دانشگاه‌ها بشن در ایران؟
که من به سوال شما پاسخ بدم، بعد نیست که اشاره بکنم به همین آماری که شما ازش صحبت کردی، یعنی 28% در مقایسه با 5% اتحادیه اروپا. درسته که این آمار چیزی بوده 5 برابر رقمی است که در اروپا است، ولی در نظر بگیرید که ضمناً 28% از فارغ التحصیلان مایلن که توی کنکور شرکت کنن یا شرکت میکنن، در حالی که تصوری که از این موضوع در جامعه ما وجود داره خیلی بیش از اینه. یعنی این گمان میشه همه خانواده‌ها بسیج شدن برای اینکه افرادشون در کنکور شرکت کنن. این یکی از اون نقاط فریبنده جامعه است که وقتی یه موضوع خیلی بزرگ میشه از لحاظ رسانه‌ای ما رو تحت تاثیر قرار میده، فکر می‌کنم همه درگیر شدن. اما اینکه خب چرا در ایران بیش از سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی مردم علاقمند به شرکت در کنکور هستن، به نظر من دلایل متعددی براش میشه برشمرد. اولیش این هستش که در ایران آموزش عالی در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار ارزان هست. دومیش این هستش که کسی که هزینه این کارو در خانوار پرداخت میکنه معمولا با کسی که بهره این کارو میبره متفاوته، یعنی پدر و مادر درآمد وارد خونه میکنن، در حالی که کسی که بهره میبره فرزنده. این نامساوی بودن کسی که هزینه میده و کسی که نفع میبره باعث میشه که رقابت بیشتری برای ورود به دانشگاه وجود داشته باشه، چون کسی که نفع میبره با ورود دانشگاه هزینهش پرداخت نمیکنه. اگر هزینه رو خودش قرار بود پرداخت بکنه، شاید از انگیزش برای حضور در دانشگاه کم میشه. یه مسئله دیگه این هستش که به هر حال هنوز وجود مدرک تحصیلی بالاتر موجب ارتقای شغلی در کار میشه. از طرف دیگه باید توجه کرد که ورود در دانشگاه خصوصا برای کسانی که در سال اول فارغ التحصیلی از مدرسه هستن یه فرصت تأخیری ایجاد میکنه، یعنی چون اشتغال حاضر آماده برای این افراد وجود نداره، اینا مایلن که رفتن به کار رو به تأخیر بندازن تا فرصتی پیش بیاد. برای دختران به ویژه یه فرصتی است برای فرار از ازدواج‌های تحمیلی و از طرف دیگه مجالی برای اینکه وارد محیط اجتماعی بشن و از خونه بیرون برن و بهانه‌ای برای حضور در جامعه داشته باشن. در نکته نهایی که در این زمینه میشه گفت این است که هنوز با وجود اینکه پول عامل اساسی شده در جامعه ما، دست کم در بسیاری از خانواده‌ها هنوز بعضی‌ها فکر می‌کنن که تحصیلات دانشگاهی ارزشی داره، یه والایی داره، و اینم شاید یه عامل دیگه باشه در علاقمندی به تحصیلات در دانشگاه، و نتیجه حاصلش همین خواهد شد که عده زیادی هر سال مایلن که وارد دانشگاه بشن و در کنکور شرکت کنن.
ولی مسئله بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رو هم ما در ایران داریم. بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.
ببین، کسی که اون تحصیل رو می‌گیره و داره تازه از مدرسه فارغ التحصیل میشه. در فضای چنین اخبار و اطلاعات کلانی ممکنه نباشه، به علاوه اگر نره هم شغلی وجود نداره و ما نوعی از حرف آموزی نداریم در دوره مدرسه که بلافاصله بعد از مدرسه تحصیلتون وارد بازار کار بشه.
همونطوری که شنیدید، حسین قاضیان بود، جامعه شناس، مهمان دانشگاه سیراکیوز، که درباره کنکور امسال و مشکلات این کنکور میگفت. اما اینترنت در چمدون نام طرحیه که گروهی از کارشناسان بنیاد پژوهشی نیو امریکن با بودجه وزارت خارجه آمریکا اون رو عملی کردن. چمدونی معمولی حاوی یک لپتاپ، یک آنتن کوچک بدون سیم، فلش دیسک و چندین سی دی. به گفته کارشناسان این بنیاد، با این مجموعه میتوان در هر نقطه یک شبکه اینترنتی مستقل برقرار کرد. گلناز اسفندیاری همکار ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی رو داشته با ساشا مینرات، مسئول این طرح، و ابتدا از ساشا مینرات پرسیده آیا این فناوری تاکنون در جایی استفاده شده یا نه.
We're not certain all the different places where it's in use. So it's an open source project.
دقیقاً نمی‌دونیم که از این فناوری در کجاها استفاده میشه. این یک طرح بدون محدودیته. به این معنی که هر کسی که بتونه اونو پیاده کنه، بلافاصله قادر ازش استفاده کنه. ما، یعنی بنیاد پژوهشی نیو امریکن، در انتقال این فناوری در هیچ جای دنیا دخالتی نداشتیم.
آقای ماینورث، هزینه این طرح رو وزارت خارجه آمریکا تامین میکنه. آیا این وزارت خارجه است که تعیین میکنه کدام افراد و یا گروه ها و در کدام کشورها این تکنولوژی رو دریافت خواهند کرد؟
نه، اصلا این ما ایم که تصمیم میگیریم. البته در این مورد با وزارت خارجه با کمال میل همکاری میکنیم، اما برامون بسیار مهمه که این طرح، همونطوری که از اول هم تصمیم گرفتیم، ابزاری باشه برای تقویت امکانات تکنولوژیک شهروندان و نهادهای مدنی. به همین خاطره که هر وقت این ابزارها رو در اختیار دیگران میذاریم، قبلش با نهادهای مدنی و گروهایی که در اون منطقه فعالن مشورت میکنیم. این ابزاریه که میتونه به مناطقی که اصلا شبکه‌های ارتباطی اینترنت ندارن یا در مسیر انتقال به دموکراسی هستن، کمک مؤثری بکنه.
آیا شما کار آموزش افراد و یا گروه‌ها برای استفاده از این فناوری‌ها رو شروع کردین؟
بله، شروع کردیم. اینجا تو خود آمریکا داریم با گروه‌های مختلفی که از شهرهای گوناگون هستن کار می‌کنیم.
در خارج از آمریکا چطور؟ عادتاً فعالان سیاسی و مدنی در کشورهایی که شبکه اینترنت شدیداً سانسور میشه، بسیار علاقه‌مند هستن که این تکنولوژی رو داشته باشن و از اون استفاده کنند.
درخواسته زیادی از نقاط مختلف جهان دریافت کردیم. خیلی ها در نقاط بحرانی دنیا در موردش پرسجو می کنن، اما ما هیچ تماسی با این افراد برقرار نکردیم. ولی خب طبیعتاً افراد مختلفی از کشورهایی که دستخوش تغییرات سیاسی هن، خودشون با ما تماس گرفتن.
حالا فرض کنیم شما می خواهید که یکی از این چمدون ها رو به فعالان سیاسی در یکی از کشورهای دیکتاتوری برسونید. چطور این کار رو انجام خواهید داد؟ انتقال یک چمدون پر از وسایل فنی و ارتباطی خب احتمالاً به این سادگی ها نخواهد بود و زود کشف میشه.
البته هم کردن یک چمدون کار خیلی سختی نیست، ولی به هر حال انتقال این چمدون به کشورهایی که به همراه داشتن چنین وسایلی خطرناک و غیرقانونی به حساب میاد، مسلماً دشواری‌هایی داره. اما هر وسیله‌ای که حافظه کافی داشته باشه، مثل سی دی یا یو اس بی، میتونه این نرم‌افزار رو منتقل کنه. ضمناً این نرم‌افزار رو روی اینترنت گذاشتیم و میشه از اینترنت دانلودش کرد. بنابراین هر کشوری که بشه ابزارهایی مثل این یا مثلا موبایل هایی که حافظه زیاد دارن داخلش برد، میشه این فناوری رو هم به سادگی به اونجا منتقل کرد. دقیقا هم به همین خاطر بوده که طوری اونو ساختیم که انتقالش با اکثر وسایل ارتباطی امکان پذیر باشه. تلاش کردیم خطراتی رو که ممکنه به خاطر حمله این تکنولوژی متوجه افراد بشه، هرچه کمتر کنیم.
از چه زمانی توزیع این تکنولوژی رو میان افرادی که به اون نیاز دارن آغاز خواهید کرد؟
از همین امروز هم هر کسی که بخواد میتونه به وبسایت این طرح مراجعه کنه و این نرم افزار رو دانلود کنه. این نرم افزار به شکل نامحدود و رایگان قابل دسترسیه و از مدت ها پیش هم بسیاری شروع کردن به دانلود کردنش. احتمالاً تا حالا چندین هزار نسخه از این نرم افزار دانلود شده. اما خب برای استفاده از این نرم افزار به یک دانش فنی نسبتاً بالا نیازه. اولین نسخه ساده‌تر این نرم افزار رو هم عرضه خواهیم کرد. نسخه‌ای که کاربرانی که دانش کامپیوتری کمتری هم دارن هم میتونن ازش استفاده کنن. البته توصیه من اینه که فعلا مردم برای دستیابی به این نرم افزار خودشون رو به خطر نندازن. ما قراره این نرم افزارها رو در نقاط مختلف آمریکا امتحان کنیم و در عمل نقاط ضعفشون رو بررسی کنیم. از هکرها هم خواستیم که این نرم افزار رو مورد حمله قرار بدن و نقطه ضعف‌های ایمنیش رو بسنجن. ظرف یک سال تا یک سال و نیم دیگه این نرم افزار برای استفاده عمومی‌تر آماده خواهد بود.
ساشا مینرات بود، مسئول طرح اینترنت تو چمدون، طرحی که به تازگی با بودجه وزارت خارجه آمریکا داره عملی میشه و حتی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم در گزارشی که در نیمه اول شنیدید نسبت به این طرح واکنش نشون داده. اما بریم سراغ یک ترانه دیگه. میخوایم یه مقدار بیت خونتون رو بالا ببریم با شنیدن یک کار غربی فرنگی از خواننده، هنرپیشه و ترانه‌سرای جوان آمریکایی تیلور سویفت که تا به حال موفق شده 4 تا جایزه موسیقی گرمی رو از آن خودش کنه. ترانه‌های تیلور سویفت، این رو هم براتون بگم که بیشتر تو سبک کانتری پاپه و این ترانه‌ای که خواهید شنید اسمش هست بد جنس. امیدوارم که بد جنس نباشید، گیر آدم بد جنس هم نیفتید و البته ترانه تیلور سویفت رو گوش بدید که از آلبوم آخر او اسپیک ناو. With your words like knives and swords and weapons that you use against me, you have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing, you. With your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded, you. Picking on the weaker man. But you don't know, someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is me. Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? Switching sides and your wildfire lies and your humiliation. You have pointed out my flaws again as if I don't already see them. I walk with my head down trying to block you out because I'll never impress you. I just wanna feel okay again. I bet you got pushed around. Somebody made you cold. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is me. Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? Taylor Swift از بد جنس ها میخونه. امیدوارم که بد جنس نباشید، گیر آدم بد جنس هم نیفتید و ترانه تیلور سویفت رو گوش بدید. مین بد جنس. All you are is mean. All you are is mean. And a liar. And pathetic. And alone in life. And mean. And mean. And mean. And mean. But someday I'll be living in a big old city. And all you're ever gonna be is mean. Yeah. Oh, خب ترانه بدجنس رو از تیلور سویفت شنیدید، اما در اینجا گوش بدید به برنامه مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
بعد موسیم به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو شهر خون آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا بود.
هشتم تیر سال روز کشته شدن محمد کچوئی رئیس زندان اوین در سال 1360 است. محمد کچوئی که خود از زندانیان سیاسی در دوران حکومت پهلوی بود، بعد از انقلاب 1357 به ریاست زندان اوین منصوب شد. زندان اوین پس از انقلاب نیز کماکان محل نگهداری زندانیان سیاسی بود و در سال 1360 که محمد کچوئی کشته شد، بخش عمده ای از بازداشت شدگان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در زندان اوین نگهداری می شدند. صدای اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب و رئیس بعدی زندان اوین را می شنوید هنگام سخن گفتن درباره زندان اوین.
ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن و با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن. بنابراین در داخل زندان اوین بیشترین آمار از سازمان منافقینه و بعدم مارکسیست‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن.
در اواخر تابستان 1360 که اختلافات مجاهدین خلق و حکومت ایران به اوج خود رسید، مجاهدین خلق شروع به ترور مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی کردند. در ششم تیر علی خامنه‌ای امام جمعه تهران ترور شد. در هفتم تیر محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب جمهوری اسلامی همراه با شمار دیگری از مسئولان ارشد نظام در انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی کشته شد. روز هشتم تیر نیز محمد کچوئی در محوطه زندان اوین کشته شد. محمد کچوئی موقعی کشته شد که همراه با آیت الله محمدی گیلانی حاکم شهر وقت دادگاه‌های انقلاب و نیز اسدالله لاجوردی دادستان وقت در حال بحث با یکدیگر در محوطه زندان اوین بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی بودند. مخالفین جمهوری اسلامی معتقدند در آن جلسه تصمیم گرفته شد که تعدادی از زندانیان وابسته به مجاهدین خلق در محوطه زندان اعدام شوند. ضارب کچوئیان محمد افجعی از اعضای مجاهدین خلق بود. مجاهدین معتقدند وی نفوذی آنها در دادستانی بوده، اما جمهوری اسلامی معتقد است او تواب بوده و علارغم این که صبح هشتم تیر به او مشکوک شده و اسلحه‌اش را گرفته بودند، اما او به اسلحه کمری دست یافته و قصد کشتن همزمان محمدی گیلانی، لاجوردی و کچوئی را داشته، اما فقط کچوئی در تیراندازی او کشته شد. محمد افجعی طبق روایت رسمی جمهوری اسلامی پس از تیراندازی تلاش کرد تا خود را از یک ساختمان 3 طبقه به پایین بیاندازد، اما او زخمی شد و به بیمارستان منتقل شد، اگرچه کمی بعد درگذشت. پس از ترور محمد کچوئی، محمد رضا سعادتی عضو ارشد مجاهدین خلق که قبلا محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شده بود به اتهام تحریک زندانیان به شورش و نیز تشویق افجعی برای کشتن محمد کچوئی بار دیگر محاکمه و محکوم به اعدام شد. عبدالکریم لاهیجی که در سال 58 وکیل محمد رضا سعادتی بوده این واقعه را چون این توضیح می‌دهد.
جمهوری اسلامی بخصوص از زمانی که اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب شد، به لحاظ اینکه اینها در زندان شدیداً با مجاهدین جنگ سیاسی داشتند، آدمای مثل عسکر اولادی، مهدی عراقی، اسدالله لاجوردی توی اون به اصطلاح جبهه مخالف بودند، اینها کمر بسته بودند که سعادتی رو بکشند. سال 60 پس از ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری و در روزهایی که متاسفانه هر روز 30-40 نفر رو در زندان اوین اعدام می‌کردند، اسدالله لاجوردی که کینه شخصی با مجاهدین و سعادتی داشت در پی یکی از تروری که در داخل زندان اوین محمد کچویی رئیس زندان اوین رو کردن، اومد برای سعادتی یه پرونده مجدد درست کرد و به اتهام این که سعادتی در این ترور دست داشته اون رو دو مرتبه به اصطلاح محاکمه کردن و اعدام کردن.
خب بریم سراغ پایان بخش برنامه های بامدادی ما، قطعه بامدادی از توماش.
طالبان افغانستان ظاهراً تصمیم گرفتن رکورد بشکنن. به طور کلی به هر جا که بشه، هر جوری که بشه، تحت هر شرایطی و به هر بهانه‌ای باید حمله کرد. ظاهراً این شعارشونه. اگه خبرها رو تو چند روز گذشته دنبال کرده باشین احتمالاً اینا رو شنیدین، از جمله انفجار انتحاری نزدیک یه بیمارستان، حداقل 30 کشته، همگی بیمارای بیمارستان و اقوامشون. استفاده از دختر 8 ساله برای منفجر کردن بمب همین چند روز پیش، این دیگه واقعا آخرشه. دست دختر 8 ساله بمب دادن، گفتن برو سمت اون ماشین پلیس که اونجا وایساده، بعد از راه دور منفجرش کردن. دقت کنین، دختر 8 ساله، یعنی تازه رفته کلاس دوم دبستان یا تازه مثلا الفبا رو یاد گرفته و به هیچ کدوم از نیروهای پلیسی که تو اون ماشین بودن آسیبی نرسیده. البته قبلا طالبان استفاده از بچه‌ها تو حمله‌های انتحاری رو رد کرده بودن که در مورد این دختر بچه 8 ساله همچین تکذیبیه‌ای منتشر نشده. حالا کلاً مگه فرقی هم می‌کنه؟ دو روز پیش هم که حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل بود که محل اقامت مهمونای خارجیه، در این مورد هم حداقل 10 نفر کشته شدن که همه‌شون غیر نظامیای خود افغانستان بودن که تو هتل کار می‌کردن. دیروز با یه رفیق فرانسوی صحبت میکردیم، تازه از سفر سوریه برگشته بود، حسابی از بشار اسد حمایت میکرد. میگفت تو دمشق یکی دو بار تظاهرات به نفع بشار اسد دیده، ولی خبرگزاری‌های غربی اصلا کارش نکردن. میگم آخه اگه همچین چیزی هم بوده، تو اون همه خبر از تیربارون کردن معترضا و مخالفای بشار اسد تو روز روشن گم شده. کسی نمیگه رسانه‌ها راستگو و بی‌طرفن، شکی نیست که همچین رسانه‌ای به شکل مطلق وجود نداره، ولی آخه شما بگین، یکی بیاد بگه طالبان تو فلانجا امنیت برقرار کردن، اولین سوالی که به ذهن آدم میاد اینه به چه قیمتی؟ حالا به فرض هم که همه میگن طالبان از دختر 8 ساله برای حمله انتحاری استفاده کردن و یه بیمارستان رو منفجر کردن، کسی هم نمیگه که مثلا فلانجا بیمارستان ساختن، مگه جون آدمیزاد تئوری نسبیته که بگیم خب حالا دوتا بیمارستان منفجر کردن جاش یه درمونگا ساختن؟ آهنگ سیانی از گروه پاکستانی جنون رو میشنویم، یادم ویدیو کلیپش تو دهه 90 به نظرم ساخته شده بود. داستان یه پسر بچه کوچولو بود که نمیدونست که تو کیف مدرسهش بم گذاشتن، نه کتاب و مداد و دفتر. سیانی
به پایان این صبحانه با خبر هم رسیدیم. از اردلان سرفراز ترانه ای رو براتون میخونم که میگه یک دریچه برای رفتن، یک دریچه برای دیدن، یک دریچه برای پرواز، پر زدن، رفتن و پریدن. از ته دره های تردید یک دریچه به سوی خورشید، یک نفس بال و پر کشیدن، یک افق روبروی خورشید. از همه عالم و همه کس یک دریچه برای من بس. امیدوارم که دریچه زندگیتون رو به طلوع باشه و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، در تحریریه فهیمه خضرهیدری، بخش خبر شاهین بشیری، کارگردان فنی حسن حسنی و من هم